14 ساعت من فقط متمرکز بودم ایشون چطور میتونه بکشه الان، اونم بشینه مباحث، بالاخره مباحث مربوط به اداری و کاری مباحث خوشی هم هستن، دوباره همه رو مرور بکنه.
بله.
اونم با این خیلی وسیع کارشناسان و کسانی که مطالبه دارن. تو این جلسات بشاش بودن، سرخط بودن، دقیق بودن، برای اینکه کار جلو بره جزء شاخص‌های اساسی محسوب میشه.
بله.
چون وارد شد نشست.
متشکریم از شما.
یک حله ما رفتیم تا ساعت 12 شب.
هر چقدر که آقای دکتر عسکریان از در واقع خستگی ناپذیری و در واقع تعهد و خلوص آقای در واقع شهید عزیزمون بگیم، شهید خدمت، شهید ابراهیم رئیسی، واقعا کمه. به نظرم باید تمام این خاطرات شما توی وزارت خونه ها، کسایی که با کنارش بودن، اینها مکتوب بشه انشالله. تو این زمان اندک واقعا در واقع نمیشه که این همه در واقع از تمام اون چیزی که ایشون انجام دادن، کارهای بسیار مهمی که انجام دادن واقعا بگیم و ضیق وقت هست و خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های شما آقای دکتر عسکریان و ممنونیم که وقت گذاشتین در کنار ما بودین در برنامه سکی صبح رادیو اقتصاد و با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید،
زنده باشین، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با آقای دکتر علیرضا عسکریان، معاون سابق رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که در مورد شخصیت والای شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی برای ما گفتند. خوشا آنان که جانان میشناسند، طریق عشق و ایمان میشناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان میشناسند. یاد و خاطره همه شهدای عزیز رو گرامی می‌داریم. همچنان همراه شما هستیم از رادیو اقتصاد و برنامه سکه صبح رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. دوستان عزیز، امروز موضوع برنامه‌مون در خصوص نقش سرمایه‌های مردم برای تولید و توسعه کشور و خواستیم که شما هم مشارکت بفرمایید، به ما بگید به نظر شما چه کاری از دست سرمایه من و شما برمیاد که نفع جمعی اجتماعی داشته باشه. منظورمون سرمایه‌های کلان نیست، همون سرمایه‌های خرد، اون پسندازها چقدر میتونه کمک بکنه به اینکه چرخ اقتصاد کشورمون به خوبی بچرخه و تولید وسعت بگیره و دولت چه شرایطی رو باید فراهم بکنه که مردم بتونن اعتماد بکنن و سرمایه‌هاشون رو وارد تولید بکنن. 30,000، 36، 37. مردم با مشارکت‌های کوچک اما گسترده در راه اندازی یه واحد تولیدی، مزرعه، کارگاه و امثال اینها میتونن مشارکت داشته باشن. بعضی از ما سرمایه های کوچیکی داریم که نمیتونیم مستقیما وارد تولیدشون کنیم. در این شرایط باید ابزارهای طراحی بشه که این سرمایه های خرد رو جمع آوری و به سمت تولید هدایت کنه. حالا مثلا چه ابزارهایی میتونه باشه؟ مثلا اوراق مشارکت تولیدی با سود تضمین شده، معافیت مالیاتی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی در حوزه‌های تولیدی مثل کشاورزی، صنعت، فناوری. شما هم به ما بگید به نظرتون چه کاری از دست سرمایه من و شما برمیاد و دولت چطوری میتونه این شرایط رو برای ما ایجاد بکنه که ما هم بتونیم وارد تولید بشیم و نفعی جمعی داشته باشه این مشارکت ما و سرمایه های ما. دوست عزیزمون به شماره 912-5144 گفتن مردم دنبال یه سود مطمئن هستن، اگر دولت تضمین بده که سرمایه مردم از بین نمیره خیلی ها حاضرن وارد کار تولید بشن. و دیگر شنونده عزیز ما به شماره 911-2044 گفتن اگر سود تولید واقعی بشه خود مردم سرمایه هاشون رو میارن. اگه برای مردم شفاف بشه قطعا مردم مشارکت میکنن. الان بیشتر سرمایه ها میره سمت طلا و ارز چون امتره، پس چه بهتر که سرمایه هامون رو جایی ببریم که برای کشورمون هم مفیده، یعنی یک سود جمعی داره. این پیامک رو دوست عزیز شنوندمون خانم احمدی از شهر کرد فرستادن. دیگر شنونده عزیز ما از بوشهر ما رو همراهی میکنن که خودشون هم در واقع برای چند نفر اشتغال ایجاد کردن و گفتن من یه کارآفرینم، دولت باید شرایط رو ساده بکنه که مردم بتونن مشارکت بکنن، نه اینکه مردم رو درگیر کاغذ بازی کنه. و دیگر شنونده عزیز ما از تبریز ما رو همراهی میکنن به شماره 914-2011 گفتن که تولید زمان بره ولی بازارهای دیگه سریعتر سود میدن، این مشکله، باید راههایی باشه که مردم با پول کم هم بتونن وارد تولید بشن. متشکریم از شما. یه پیامک دیگه هم بخونیم. صندوق‌های سرمایه‌گذاری میتونه راه خوبی باشه. این پیامک رو دوست عزیز شنوندمون از گرگان برای ما فرستادن. متشکریم از همراهی و مشارکت همه شما عزیزان. همچنان منتظر پیامکاتون هستیم. در مورد موضوع برنامه برای ما بفرمایید که نقش سرمایه‌های مردم برای تولید و توسعه کشور چی میتونه باشه و به نظرتون چه کاری از دست سرمایه من و شما برمیاد که نفعی جمعی داشته باشه. 30,000، 36، 37 منتظرتونیم.
امید، آینده، انگیزه، هدف، کار، اقتصاد، پولی از امروز به فردا. فردا
رادیو اقتصاد
از شنبه تا پنج شنبه
شروع دوباره
در سکه صبح
هر پیروزی مدیون رویاهات دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه.
خب متشکریم از همراهی شما دوستان عزیز شنوندمون، صبحتون بخیر باشه. امیدوارم هر جایی که هستید لحظات خوب و خوشی رو سپری بکنید. اگر الان محل کارتون هستید که انشالله خدا قوت بهتون بده و با انرژی و با انگیزه کارتون رو شروع بکنید. اگر هم در کنار خانواده هستید که امیدواریم زندگیتون پر از خیر و برکت باشه، لطفاً به همون بگید هم کسب و کارتون چیه، شغلتون چیه، همین که از کجا شنونده برنامه سکه صبح رادیو اقتصاد هستید و هم این که به نظر شما چه کاری از دست سرمایه من و شما برمیاد که نفعی جمعی و اجتماعی داشته باشه و دولت چه شرایطی رو میتونه ایجاد بکنه. من چند تا پیامک دیگه هم بخونم توی این فاصله. 919-33-44 گفتن من از تهران همراه برنامه شما هستم، برنامه‌تون خوب و مفیده و خبرها رو هم پیگیری میکنم، اما به نظر من باید دست دلالان کوتاه بشه. تا وقتی که سود تولید از دلالی کمتر باشه مردم سمت تولید نمیرن. متشکریم از همراهیتون. صبحتون بخیر باشه و همراه شما هستیم با برنامه سکی صبح. همونطور که در ابتدای برنامه هم بهش اشاره کردیم، در تقویم ملی کشور ما امروز روز ملی جمعیت، گرامی می‌داریم این روز رو و هممون باور داریم که فرزندان ستونهای آرامش خانواده هستند. فرزندان ما فردای آباد این وطن رو می سازند. روز ملی جمعیت یعنی جمعیت جوان ایران، یعنی یادمون باشه که ما در قبال آینده مسئولیم. همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. آقای دکتر حسینی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام، صبح شما بخیر باشه. من خدمت شما همه شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام دارم. این روز رو هم گرامی می‌داریم. خیلی ممنونم از پیگیری موضوعی که در دستور کار گذاشتیم. من در خدمت
متشکرم. آقای دکتر حسینی، ما مشخصا می‌خوایم در خصوص نقش زنان و اشتغال و اون چالشی که در واقع برای تعادل بین کار و فرزند آوری هست برای ما صحبت بکنیم که چگونه از مادران شاغل حمایت میشه در این راستا.
خب این مسئله یه بحث خیلی قدیمیه که وجود داشته. ما آیا بحث اشتغال برای بانوان اولویت داره، بحث مدیریت خانه و فرزند آوری؟ تو فرهنگ‌ها و جوامع مختلف خب متفاوته، یعنی یه بخشش برمیگرده به برنامه‌های توسعه و نوع مدیریتی که در هر جامعه‌ای وجود داره. در جوامع غربی بعد از نهضتی که ایجاد شد و در واقع اون بحث انقلاب صنعتی به اوج خودش رسید، به خاطر کمبود نیروی کار به ویژه بعد از رواقایی که در جنگ‌های جهانی اتفاق افتاد، به طور طبیعی گرایش به استفاده بیش از آنچه که نیاز بود از نیروی کار زنان افزایش پیدا کرد. بحث اینه که آیا این هم با ساختار اقتصادی و بازار کار ما تناسب داره؟ آنچه که ما بر اساس قانون و حاکمیت و دولت باید انجام بده، زمینه حضور زنان را برای فعالیت در عرصه اقتصادی فراهم میکنه، اما به طور ذاتی و با توجه به ساختار فرهنگی اجتماعی، طبیعتا آن مدلی که در جامعه توسعه یافته داره اتفاق میفته لزوما مدل مطلوب زنان ایرانی شاید نباشه.
بله،
ما الان در حال حاضر خب نرخ مشارکت زنانمون در عرصه اقتصادی پایینه. ما تقریبا نرخ مشارکت زنانمون 18% خب این نرخ برای مردان نزدیک 78% در واقع برآورد میشه. لذا این نشون میده که خب ساختار بازار کار رسمی ما و آنچه که به عنوان بخش تولید و بخش ارائه خدمات هست یه ساختار مردان است. برای پر کردن این خلل چیکار باید بکنیم؟ واقعیت قصه همونی که من عرض کردم خدمت شما.
بله.
بخشی از کار زنان در ایران به طور سنتی چون جز وظایفشون ناخواسته گذاشته شده دیده نمیشه.
بله.
مثال عرض کنم خدمت شما، در دنیا یک ترم جدیدی هست تحت عنوان اقتصاد مراقبتی. شما استعداد دارید الان مادران عزیز در منزل همش فرزندان مراقبت میکنن، در برخی از خانوارها در واقع از سالمندان مراقبت میکنن. این مراقبت از فرزندان، مراقبت از سالمندان و مراقبت های این شکلی یک قیمت تمام شده ای داره اصطلاحا در اقتصاد. یعنی شما اگر بخوای یک فرزندی رو بفرستید مهد کودک، یک عزیزی رو بفرستید خانه سالمندان یا هر جای دیگه ای که خدمات بگیره، این یه قیمت تمام شده ای در ماه داره.
بله.
خب حتی بر اساس استانداردهای آیلو هم این در واقع بخشی به عنوان درآمد و در اقتصاد خانوار معنا داره. خب ما این بخش رو هیچ وقت نمی‌بینیم. از نظر من این یک بخش بسیار جدی است که مقبول مونده. یه بخش عمده‌ای از کار زنان ما در مجموعه های روستایی و به صور مشخص اشتغال‌های فامیلی، کسب و کارهای فامیلی دوباره دیده نمیشه. یعنی شما در کشاورزی بیویژه این رو میبینید که زنان و دختران، مادران در حال فعالیت هستن، اما چون مزد و حقوق بگیر نیستن تقریبا در اقتصاد خیلی به عنوان اشتغال زنان ازش یاد نمیشه. مجموعه ای از اینها نشون میده که ما با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی که جامعه همون داره و همینطور خاص زنان، باید اشکال اشتغالشون رو در واقع متناسب با اون مناسب سازی بکنیم و این کار به طور اتوماتیک بار خودش داره انجام میشه در جامعه.
بله.
من در مورد مشاغل خانگی یه گزارش بدم خدمت شما. ببینید الان بیش از 81% شاغلین بخش مشاغل خانگی ما زنان هستن.
بله.
یعنی از این 2 میلیون و بیش از 100,000 نفری که مجوز اشتغال خانگی دارن، بیش از 81%شون رو زنان تشکیل میدن. خب این نشون میده که همون نگاهی که عرض کردم، یعنی زنان هم دوست دارن نقش اقتصادی در خانواده داشته باشن، نقش اجتماعی داشته باشن، هم نقش مادریشون و نقش حفاظت از خانوادهشون در ایران بسیار پررنگ.
بله. و بعضی از این بانوان و بعضی از این خانم ها چقدر زیبا میتونن مدیریت بکنن، هم نقش مادریشون رو، هم نقشی که در خانواده دارن و هم نقشی که در اجتماع دارن، و این تعادله رو خیلی خوب تونستن خودشون ایجاد بکنن. خیلی کوتاه میفرمایین که الان توی اون مجموعه چه حمایتی از مادران شاغل میشه و چه قوانینی لازمه؟
من قبلی که خواستی گفتید به مزاح عرض بکنم، واقعا از ما آقایون خیلی بهتر مدیریت میکنن. طبیعتاً ما یک روز در منزل بمونیم که بخوام فرزندداری کنیم به کارامون هم برسیم، تازه متوجه مشقت کار مادران میشیم. عرض به معذر شما، ببینید در مورد چه حمایت هایی داری میشه، توسعه حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک خانگی جز تکالیف قانون برنامه هفتمه.
بله.
یعنی صراحت داره.
یعنی الان چه تمهیداتی الان در نظر گرفته شده در دولت؟
من الان خدمت شما عرض بکنم، از سال گذشته تا کنون که من با شما صحبت بکنم، تقریبا اعتبارات مشاغل خرد و کوچیک و خانگی بیش از 30% افزایش پیدا کرده، از 100 همت شده 130 همت. در حوزه مشاغل خانگی ما نسبت به 403 و 404 امسال که وارد 405 شدیم، مجموعاً شاید بیش از 70% افزایش پیدا کرده. ما اولین کاری که داریم میکنیم یک بحث دسترسی به منابع برای عزیزانه.
بله.
مهمتر از همه اینا دسترسی اینا به بازار فروشه. این خیلی
بله.
موضوع مهمه.
بله.
یعنی تلاش ما برای این کسایی که زنانی که در واقع تولید کنندن، چون وقتی شما در منزل داری انجام میدید یا باید خدمات راه دور بتونید بدید از طریق حالا انواع و اقسام خدماتی که نیاز به حضور فیزیکی نداره.
بله.
یا تولیدی رو در منزل انجام بدی و امکان فروش داشته باشه.
بسیار عالی.
ما اتصال به بازار اینها رو با همکاری معاونت امور زنان که بسیار کارهای ارزنده‌ای رو شروع کرده در این زمینه داریم انشالله پیش میبریم. من فکر میکنم که این به آینده بسیار نزدیک، تازه نقش این اقتصادی زنان در خانوار با توجه به شرایطی که در پیش رو داریم خیلی خیلی پررنگ‌تر هم خواهد شد.
بسیار عالی. امیدواریم که به هر حال دولت برنامه مفصل‌تری رو در نظر بگیره برای حمایت از فرزندآوری و جوانی و جمعیت و انشالله که شاهد رشد در واقع جمعیت جوانی کشورمون باشیم. خیلی ازتون متشکرم آقای دکتر حسینی.
من فقط یه جمله آخر عرض بکنم چون فرمودید
خیلی کوتاه باشه.
ما تکالیف دیگه‌مون در ماده 80 قانون برنامه هفتم همین برنامه جامع است که با محوریت معاونت امور زنان و همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی این الان آیین‌نامه که شقوق مختلفی رو دیده برای حمایت از در کار در بیرون از منزل، در منزل، بحثای بیمه بله. که من فکر کنم الان در مراحل نهایی در واقع تصویره، اما ما معطل اون نشدیم و عرض کردم با معاونت امور زنان به طور مستمر از توی یک سال گذشته به رغم همه مسائلی که داشتیم، خب دو تا جنگ بله. رو پشت سر گذروندیم و مسائل مثل این، ولی موضوع داره پیگیری میشه.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما آقای دکتر حسینی. ممنونیم و خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با آقای دکتر سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، که در خصوص نقش زنان و حمایت از مادران شاغل گفتند.
شروعی دوباره،
تلاشی بیشتر،
کاری پر رونق‌تر،
ضرب کنیم همتمون رو در
سکه صبح.
از شنبه تا پنج شنبه
رادیو اقتصاد
موج 98 مگاهرتز
سکه صبح.
صبحتون بخیر. ما خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما شنونده های عزیزمون که اینقدر مشارکت دارید، همراه هستید با برنامه سکه صبح و کلی پیامک برامون فرستادی در پاسخ به این سوال که به نظر شما چه کاری از دست سرمایه من و شما برمیاد که نفعی جمعی اجتماعی داشته باشه و دولت چه شرایطی باید فراهم بکنه که ما راغب بشیم برای سرمایه گذاری در تولید. متشکریم. دوست عزیز شنوندمون از یزد ما رو همراهی میکنن، آقای زاره، گفتن که من بازنشستم ولی همین الان دوست دارم سرمایه‌ام رو برای تولید استفاده بکنم. مهمترین چیز ولی اعتماد و ثبات اقتصادیه. اگر تولید حمایت بشه هم اشتغال ایجاد میشه هم اقتصاد قوی میشه. وقتی قوانین مدام تغییر میکنه کسی ریسک نمیکنه. امیدواریم که یه قانون ثابتی باشه برای اینکه ما هم بتونیم سرمایه گذاری کنیم برای تولید کشورمون. این پیامک رو دوست عزیزمون از اصفهان برامون فرستادن. متشکرم. دوست دیگرمون گفتن من عراق زندگی میکنم، کارم صنعتیه، ما حاضریم سرمایه گذاری کنیم ولی کسی پاسخگو نیست. اگر کاغذ بازی نباشه و راه مطمئنی باشه چرا که نه، ما هم سرمایه گذاری میکنیم. و این پیامک آخر رو هم خدمتتون بخونم که دوست عزیز شنوندمون خانم کردی هستن، از آمول برامون فرستادن، گفتن باید راههایی باشه که مردم با پول کم هم بتونن وارد تولید بشن. خیلی ازتون ممنون و سپاسگزاریم. برای جنبندی موضوع امروز همراه هستیم با کارشناس برنامه‌مون که آقای دکتر غلامعلی رجبی هستن، مشاور معاون وزیر اقتصاد و مدیر طرح حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده در زمان اضطرار، که باشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر رجبی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. رحیمی هستم.
آقای دکتر رحیمی، من عذرخواهی میکنم ازتون. آقای دکتر رحیمی، در خدمت شما هستیم. ببینیم که شما در واقع چگونه از کسب و کارهای آسیب دیده قرار هست حمایت بشه، چه ساز و کارهایی برای این قضیه هست. حالا با توجه که موضوع ما هم در خصوص نقش سرمایه های مردم خیلی دوست دارن و توی پیامک ها هم اشاره کردن به اینکه اگر مثلا در واقع نظارت درست باشه، در واقع کاغذ بازی نباشه، سودش بیشتر باشه و مردم اعتماد بیشتری بتونن داشته باشن، قطعا میان و سرمایه هاشون رو در واقع میبرن برای تولید، خصوصا در زمانهای اضطرار که در واقع این خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. صحبت های شما رو میشنویم آقای دکتر رحیمی.
بله، خواهش میکنم. همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن خطاب به همه صاحبان کسب و کار، که اولویت یک در واقع تعدیل نکردن نیروها و کارگران هست. دولت هم در واقع حمایت داره میکنه و تسهیلات میده برای افزایش تاباوری به صورت در واقع تسهیلات سریع 6 ماهه مسکن که در واقع تاباوری تو این شرایط بیشتر بشه. تا الان نزدیک 20,000 کسب و کار به بانک ها معرفی شدن در سامانه کات و نزدیک 350,000 کارگر رو در واقع شامل میشه که بتونه در واقع با توجه به شرایطی که نقدینگی بعضا مشکل داشته حقوقا رو بتونن پرداخت کنن، به تناسب معیشت در واقع باشه و بیمه‌ای که پرداخت میشه به تناسب بازنشسته هم بتونن از این ظرفیت استفاده کنن. این گام اول حمایت دولت هست و گام دوم حمایت برای سرمایه در گردش هست و که 10% اظهار مالیاتی که انجام شده توسط کسب و کارها از سال 403 که در سال 404 اظهار شده و نهایی شده شهریور، بر اون اساس معادل 10% فروش کسب و کارها به زودی دستورالعملش ابلاغ میشه و کارش انجام شده، میتونن تسهیلات بگیرن. یعنی یه بنگاهی که تا 500 میلیارد تومان فروش داشته میتونه 50 میلیارد تومان نقدینگیش تزریق بشه که بتونه هزینه مواد اولیه، اجاره یا مواردی رو داشته باشه. اما این همه داستان نیست و در واقع کمک دولت هست برای آسیب دیدگان فیزیکی. بعضا ظرفیت نهادها و مجموعه حمایتی که به عنوان حلقه‌های میانی بین دولت و مردم هستند، مثل مجموعه مثل بنیاد برکت، عددی تسهیلگران مختلفی دارن، منابعشون در واقع به کار گرفته شده. اینجا در واقع مردم میتونن کمک کنن، چه به عنوان تسهیلگر چه به عنوان حامی، که مجموعه‌ای که آسیب دیدن کسب و کارهای خرد و خانگی حتی و عرضم بزرگتون که کسب و کارهای بزرگتر، تا الان نزدیک 10,000 کسب و کار شناسایی شده، صحه گذاری شده توسط تسهیلگران که در واقع حمایت بشه. خیلی از افراد داوطلبانه میتونن بیان در واقع خودشون کمک کنن به این نهادها، چه در واقع در مرکز تماس 8900 ما خیلی از مجموعه ها رو به صورت داوطلب داشتیم که کمک کنن. در بازار پول اصطلاحا دولت برنامه داره که از همه صندوق های قرض الحسنه ای که در حال به صورت مردمی محلی کوچک در واقع وجود دارن بیان کمک کنن و بها بده این صندوق ها در واقع بتونن به توان خودشون رو احیا کنن و پیگیری بشه. برنامه دیگه ای که وجود داره بحث کمک و در واقع تفاهمی هست که اصطلاحا فرانچایز یا نشان سپاری میشه و مفهومش اینه که کسب و کارهای بزرگ که برند دارن بتونن کسب و کارهای خرد و کوچکتر رو در این شرایط اضطرار و محدودیت ها کمک کنن، عرضم به حضورتون که و در زنجیره بیارن و زنجیره های حمایتی خودشون رو با تسهیلاتی که بنگاه های بزرگ میدن به بنگاه های کوچک حمایت کنن. در حوزه بازار سرمایه داره تمهیداتی انجام میشه، چه در فرابورس صندوق های تأمین مالی جمعی هماهنگی داره انجام میشه که بتونن کمک کنن آسیب دیدگانی که بعضا قبلا کسب و کار خوبی داشتن، ظرفیت در واقع خوبی داشتن، اما من حیصل مجموع در این شرایط اضطرار آسیبی دیدن، نیاز به بازآفرینی و در واقع تأمین مالی دارن که کارو پیگیری کنن. خیلی ها در واقع شاید عدد، من یه مثال بزنم، یک شرکتی در یک شرکت صنعتی اعلام کرد که من 3.5 همت خسارت در واقع خوردم، اما اگر 150 میلیارد تومان پول داشته باشم، چون تأمین مالی دانش بنیان تجهیزاتش خودش ساخته، میتونه در واقع بازسازی کنه، زنده بمونه و توسعه بده و بهتر از قبل کار کنه. اینجا نیاز هست با مدل تأمین مالی جمعی و در واقع اوراقی که میتونه منتشر بشه به ازای هر کسب و کار، مردم در واقع مشارکت کنن. علاوه بر اون هم صندوق‌های نیکوکاری داره پیگیری میشه و تعبیه میشه در بورس که در اون هم افراد میتونن با ساختار مشخص و مطمئن این کار رو انجام بدن. اخیراً هم مستقر هستید در واقع بازار سرمایه هم باز شد.
بسیار عالی، خیلی ازتون متشکریم. خدا کنه که اتفاقهایی خیلی خوب بیفته و تولید کشورمون روز به روز رونق بیشتری بگیره. آقای دکتر رحیمی ازتون خیلی سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
گفتگو کردم با آقای دکتر غلامعلی رحیمی، مشاور معاون وزیر اقتصاد و مدیر طرح حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده در زمان استرار. ممنونیم که امروز هم با برنامه سکه صبح ما رو همراهی کردید. روزتون بخیر و خدا نگهدارتون.
بحران آب از آنچه تصور می کنید به ما نزدیکتر است.
دخترم بگو ببینم، به نظر تو میشه یه واحد زمانی مثل دقیقه رو به یه واحد دیگه مثلا